والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم خدمتون که یه مقدار بحث راجع به مجهول المالک بود و به مناسبتی مرحوم استاد در اینجا جواب دادن که روایات لغته در مجهول المالک نمیان. البته ایشان در اینجا تفصیل بیشتری ندادن چون بحث فرق نمی کنه. اگر همین کتابی که من اینجا دست من هست نیدونم این چاپ نیست که بعد چاپش عوض کردم، این چاپی که من دارم مال نجفه. بله، در این نسخه‌ای که پیش من هست که جلد یکه در این چاپ، ایشون در صفحه این صفحه‌ای که الان می‌خواد بریم بحثش می‌کنیم صفحه 513، اما در صفحه 524 از همین چاپ ایشون میفهمه قبل از تعرض الوجوه المذکور لا به اسفل اشارات الفرق بین لغته و مجهول مالک. به نظر من خوب بود بحث اینجا میمونم جایی که من الان متعرض شدم. ایشون میگه فنقول الفارق بین مجهول المالک و لغته جهاتون کثیره. عرض کردم حالا بعدم انشاءالله از کلمات اهل سنت اون خواستن نگاه کنید. حالا من چون بعد اونجا باز یک اشاره میکنیم حدود 12 صفحه بعده در همین کتاب ایشان از کلن در جواهرم هست، حالا ذکر صفحش رو ذهنم نیست الان، انشاءالله اونجا صفحش هم میگیم و از غیر جواهرم انشاءالله عرض میکنه. این بحثی رو که ایشون در اینجا بحث تحت عنوان وجوب فحص از مالک بود و طایفه از روایات آوردن که بعضی ها شما خوندیم تفصیلم مفصلم صحبت شد، یکیشه نخوندم تو ذهنم بود قبل از تعطیلات که این رو بخونیم نشدی. حالا امروز قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم این تدارک مافات بکنیم بعد وارد بحث جدید. بحث جدیدی هم نیست، اونم توضیح ما سبقه. حالا همون توضیح ما سبقه هم اول این روایتش رو بکنیم. از جمله روایاتی که ایشون آوردن و عرض کردم ما متعرض روایت میشیم غیر از جهتی که مربوط به ما نحنفی هست، نکات فنی دیگری هم هست گاهی در حدیث شناسی یا رجال یا تراجم یا اینها که خیلی منشأ اثر لذا خوب گاهی بحث های ثانویش بیشتر فایده داره. ایشون نوشته منها روایت یونس بن عبدالرحمن، عبارت خود ایشون میخونیم، قال سؤال ابوالحسن رضا علیه السلام و انا حاضر الا ان قال فقال، یعنی یک شخصی سوال کرد رفیق اون کان لنا به مکه. البته یه مقدار از حدیث رو حذف کردن همونطور که در وسائل هست، لیکن چیزی نبود رو به نظر من اگه ذکر می شد شاید بهترم بود. اون مقداری که حذف شده اینه، فقال جوئل تو فداک تعذن و لیف سؤال فان لی مسائل. اون قائل گفت قال علیه السلام سل اما شئت، میخوای سؤال بکنه هرچی میخوای. قال له جوئل تو فداک رفیقون. این یه سطر حذف کرده چون دید مربوط به حکم نیست برداشت حذف شده. تصادفا خوب بود، یعنی بودنش خوبه، به یک جهات دیگری خوبه، حالا بعد روشن میشه. رفیق اون کان لنا به مکه فرحل منها الى منزلهی، ایشون با ما همراه بود در مکه جدا شدن. عرض کردم سابقا در خصوص لغت حرم هم روایت خاص داره، حکم خاص داره، چون حرم محدودیت داره، اگر چیزی از کسی گم بشه در حرم غالبا اون شخص دیگه اونجا چون میره دیالا از راه های دور آمده ممکن 5 سال 10 سال دیگه موفق نشه، پیدا کردنش راحت تره. بله بله الا منزلهی و رحلنا الا منازلنا، اون رفت به سرخونش. فلما انصرنا فی طریق، در راه که نگاه کردیم عصبنا بعض متاعهی معنا، اما مجهول مالک لغت هم نیست برنا داشته، نگاه کردیم دیدیم متاع اون آقا توی اساس ماست، یعنی میخواد بگه ما کاری نکردیم، خودش هم جای اشتباهی شد. فأی شیء نصنع به، قال تجعلونه تحملونه حتی یا تجعل، بله اینجا که تحملونه داره، حتی تحملوه الی الکوفه، با خودتون بردارین تا کوفه. قلنا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف کیف نسنه، خونش شهرش میشه. قال اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه، بفروشش پولش هم صدقه بده. حالا نمیدونم حتما این بعه برای سهولت کاره به الاغ و خودشه، البته مثلا یه چمدانه مثلا خود چمدان صدقه بده که لزوم داشته باشه به، شاید برای چون پول به هر حال چون وسیله مبادله است سهلتره تا چمدان باشه، چون نمیدونم ممکن احتیاج نشه طرف ما. قال له علا من جو التفدا، قال علا اهل الولایه. این حدیث رو آقای خویی در اینجا نشن صحیح هم در حاشیه، البته میگم اگه این حاشیه به عرض آقای خویی رسیده باشه، چون حاشیه به حسب ظاهر مال مقرره، مال آقای خویی نیست. بعد ایشون فرموده به فلوافی از کافی به سند صحیح مثله مثله یا مثله الاختلاف فی بعض الفاظه، بعضی اختلاف داره اما مثل همینه، اینشون تعبیر مثلهو کرده و اشاره هم به وسائل کرده. در وسائل مرحوم صاحب وسائل تعبیر کرده و رواه الکلینی عن فلان نحوهو، تعبیر به نحوهو کرده. اینجا حالا خوبیشون نوشته مثلهو، اونجا به اختلاف فی بعض الفاظی. عرض کنم که اولا در کتاب کافی، حالا اون نکات بعدی چه عرض میکنم، این که آمده الان این حدیث خوندیم، من نمیفهم حالا چطور ایشون نوشته مثلهو یا نوشته نحوهو. در کتاب تهذیب اینی که ایشون نقل کردن متن تهذیبه و وسائل هم همین از تهذیب نقل کرد و متن تهذیب آورد. در تهذیب من یک تیکه تیکه میخونم مقابله میکنم با متن کافی تا معلوم بشه مثلهوس یا نحوهوس. در کتاب تهذیب آمده یونس بن عبدالرحمن قال سئل ابوالحسن رضا و انا حاضر، که ظاهرش اینه که یک نفری از حضرت سوال فرمودن، سوال کردن، حضرت هم جواب فرمودن، یونس حاضر. در کتاب کافی اینجوریه، ان یونس قال سأل تو عبدن صالحن، خودم سوال کردم، تازه عبدن صالحن داره، اول حسن نداره. این عرض کردم من، البته ما کراراً عرض کردم در کتاب وسائل مثلهو نحوهو میگه که واقعیت نداره، اما مثل این مورد من کم دیدم، لذا خیلی بر ما تعجب آور بود این طور اختلاف در این حد از اختلاف. اونجا داره سؤال ابوالحسن رضا علیه السلام معنا حاضر، بعد اون داره جو التفداک تردن، این که اصلا نداره جو التفداک تردن لیفه سال نداره، اصلا داره سأل تو عبدن صالحا، نداره که عبد رضا، عبد صالح غالبا ابوالحسن کاظمه اصطلاحا، اصطلاح خودشون. به هر حال ظاهرن مرحوم کلینی، حالا چطور شده این متن اینقدر اختلاف پیدا کرده، خیلی عجیب غریبه این قصه، احتمال داره، اما صاحب وسائل هم گفته مثل نحوهو، یکی فهمیده. آقای خویی هم در اینجا، آقای خویی نه، عرض میکنم من نسبت به آقای خویی نمیدم، چون کار مقرره، در این حاشیه هم اینجا آمده، کار هر کسی باشه، تو این حاشیه چاپ شده به سند صحیح مثلهو، رواه مثلهو الاختلاف فی بعض الفاظه. پس اولا اونجا داره که سؤال ابوالحسن رضا علیه السلام، اینجا داره سأل تو عبدن صالحا، فقل تو جوئل تو فدا، اصلا اینجا کاملا واضحه که سائل خود یونسه، اونجا همش قال قاله است، اینجا قل تو احساسه بابیه. خیلی خوب، کلنا مرافقین به لقومن به مکه، اصلا رفیقون کانان این جور دیگه است، خیلی مکه مضمون یکیه. فرتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم به غیر علم، اون دیگه طریق، اونجا در طریق پیدا کردیم نداره. و قد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم، ظاهر کلمه وطن یعنی نمیدونیم از کدوم شهرن، ظاهرش اینطوره دیگه، مثلا مال بصرن، خراسانن، اهوازن، کوفهن، جای دیگه شامن. ولا نعرف فقط بقی المتاع عندنا فما نصنع به، چه کارش بکن. این اونجا اینطوری بود که فعصب نام فلان بعض متاعه فعیه، در اونجا امام فهم قال تحملونه حتی تحملوه الی کوفه، اونجا اینطور، اینجا داره فقال تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفه، نه تحملو، تا به کوفه به اونا برسین، به اون قوم. این هم خیلی عجیبه. چون اول گفت لا نعرف اوطانه، لا نعرف اوطانه، امام میفهمن تا به کوفه به اونا برسین، یعنی معلوم شه وطنشون کوفه بوده دیگه. اصلا واقعا تعجب آوره که صاحب وسائل نحوهو بگه، این آقا مثلهو بگه. یکیش داره که حتی تحملوه الی کوفه، این حتی تحملو الی کوفه قاعدش هم، چون میگه نمیدونیم کجا، میگه تا کوفه که داریم میرین تا اونجا ببریم با خود. البته تا اونجا بردن هم نکته ای نداره، وقتی میگه لا نعرف اوطانهم چه نکته خاصی داره؟ چه با همون تو را بفروشه
افسم
مثلا شاید از این جد که اهل ولایت، خب شاید تو را هم بیم تمام دهات و تورایش روش اهل ولایت نبودم، خیلی عجیبه. حتی تلحقو هم بالکوفه، به اینا برسیم. نمیفهمم، احتمال میدم شاید مثلا این سوال که لا نعرفه هم و لا نعرفه اوتانه هم، مراد از اوتان در اینجا مثلا نمیدونی اینا تو کوفه از بنی جعفه هم، بنی همدان، از کدوم عشیره کوفه اصلا مناطقه ایشون، مثلا شاید مراد این باشه، الا تلحق هم به کوفه، به اونها به کوفه برسیم. یا مثلا میدونستن امام که اینا راهشون از هر شهری باشه باید برن کوفه، از اونجا دو بشن. مگه خب اگه بصره باشن که بصره خیلی قبل از کوفه است دیگه، اهل بصره باشن تو بصره پیاده میشن برن پیکارشون، چرا توی به کوفه داره؟
آقا تصحیف نیست، تلحقوها بوده یه میکتوره
تحملوه داره آخونی که،
ولی اینم میگن چرا تصحیف شده؟
حالا کدوم میکیش تصحیفه؟
بالا با اون صراحت میگه نمیشناسم.
بله خیلی میگه لا نعرف اوطانه هم، بعدم داره تلحقو هم ضمیر جمع آورده در اون متنی که از شیخه، حتی تحملو ضمیر مفرد اون متا، یعنی در اون متن شیخ تحملو یعنی متا رو، در این متن کلینی تلحقو هم یعنی اون قوم رو، با اون قوم برسید. دو تا واضح کاملا. قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، اصلا نمیدونیم چی رو سوال بکنیم. این لا ندری شاید مثلا مادش این که حتی احتمال کوفه نباشه، مال بصره باشه، مال جای دیگه باشه. فقال علیه السلام بعه، این در اون داشت اذاکان کذا فبعه، اینجا دیگه اذاکان کذا توش نداره، بعه و اعط ثمنه اصحابه، اونجا هم این نداشت. قلت و اهل الولایه قال نه، قال فقال نه، مضمونن یکی هن، اما خب دیدین که خیلی متن با هم کاملا. اولا این نکته رو مخواستم عرض بکنم که متاسفانه در کتاب وسائل به این شدت هم انصافا دیدم، خیلی کم دیدم، اما این خیلی شدیده اختلاف. ما من هر وقت در وسائل دیدیم مقارنه کردم، جایی که توفیق داشتیم تو مقارنه کردم، به این تندی نبوده، به این تندی که اینجور مثلا اول حسن رضا باشه، اینجا عبدن صالحن باشه، اصلا کلن اوضاعش به هم دیگه فرق بکنه. حالا ها یعنی مثلهو بیشتر همون نکته ای رو که من عرض کردم، حالا ایشون به یه تعبیر دیگه، ما عرض کردیم اینا هدفشون بیشتر مضمون روایت و معنای روایت، جنبه حکمه، بحث حدیثی نمی کنن، نکات حدیثی رو متعرض و دقت بکنی، یه دفعه شما حدیث رو با من حدیث میخواییم بررسی بکنید، دقت بکنید، ظرافت ها چه ببینید، شما نظرتون همین دیگه. یه دفعه مراد اون حکمه، خلاصش اینه که یک مال مجهول مالکیه، امام فرمود صدقه بده، این خلاصش. حالا عبدن صالح هم بوده، ابوالحسن رضا بوده، من سوال کردم، یکی دیگه سوال کرده، اوطانه هم بوده، چی بوده، حالا اونا شو بدش بکنه، حالا اون خیلی مهم نیست، مثلهو به قول ایشون مثلهو عمدش اینه که در مجهول المالک شما صدقه بده.
لكن قضیه
هم همین یه قضیه بوده، امارات فهم کنه، همین دیگه میخواد حکم یکی، حالا فرض تو قضیه باشه حکم یکیه. اینا نظرشون در خلاف دو تا موضوع باشه، ظاهرش یکیه، موضوعش یکیه. حالا اوتانه هم بوده، تلحقو هم بوده، تحملوه بوده، حالا ممکنه یه چیزی کم و زیاد شده باشه. ما حرفمون اینه که این حرفا خوبه، یک دیدگاه خوبیه، اما به هر حال بالاخره حدیث باید حساب بشه، کتاب بشه، تو نمیشه بلش بکنی برای خودش هر چی در بیاری. و بعد واقعا عرض کردم، خب این منشأ، من چند بار عرض کردم منشأ این که مثل صاحب بس حدائق اون حمله شدید رو به شیخ طوسی میکنه همینه. خب ایشون میگه شیخ طوسی روایت خراب کرده، ضایع کرده سندن، متنن تحریف، تصحیح زیاده، نقیض، یک چیز عجیب غریب. صاحب هداق چند بارم گفته، عرض کردیم در این مقدمات معجم آقای خویی نگاه کنید دارن ایشون واسه صاحب هداق، لکن این عبارت شاد من خود من 4 یا 5 بار در هداق دیدم در جاهای مختلف، تکرارم میکنه صاحب هداق عبارت اونی که من دیدم. بله شاید بله بیشتر از اونی که من دیدم، چون من همه هداق من یک کتاب کاملش هم کامل نخوندم، زیاد مراجعه فصل صحب میشه زیاد حجشه، اما اینکه کامل دیده باشم نه، خود من دیدم 4-5 مورد تا حالا. خب آیا و یک اشکال مثل صاحب هدایق و تون شدن صاحب هدایق، این یک بحث که یه بحث اینه که خب واقعا چیه قصه، چیه واقعا شما باید حل بشه قصه بالاخره، مخصوصا روی مبانی که مگر حدیث شفاهی باشه، و این خیلی بعیدم هست حدیث شفاهی، چون هر دو مصدر هم در کتاب شیخ طوسی هم در کافی ان محمد ابن عیسی ان یونس، از محمد ابن عیسی، و هر دو هم مشایخ قوم از ایشون هم. اون اشکال جواب هدایق قبلا روشن شد، الان روشن شد، سابقا هم گفتیم صاحب هدایق دقت نکرده، مرحوم شیخ طوسی این رو از صفار گرفته، از محمد ابن عیسی ان یونس، مرحوم شیخ طوسی مشکل نداره در کتاب صفار اینطور بگه شیخ چیکار بکنه، شیخ بیاد دستکاری بکنه. مرحوم کلینی داره علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، پس دو تا مصدرن، دو تا راهن، نیاییم بگیم مرحوم شیخ طوسی رو بهش حمله بکنیم که ایشون خرابکاری کرده در حدیث، نه مرحوم شیخ طوسی از که تصریح میکنه صفار ان محمد ابن عیسی، عرض کردن شواهد ما قطعی است که مرحوم محمد ابن عیسی یقطینی این نوه یقطین معروفه، چند بار عرض کردیم یقطین از شخصیت های تراز اول بنی، یعنی نزدیک بنی عباس، بلکه از دعات بزرگشون، اصلا بچه هاشو بری که در کوفه رفت به طرف خراسان در حمله با ابو مسلم، یکی از پای بنیانگذاران و تأثیرگذاران در بنی عباس، لذا خیلی پیش بنی عباس عنوان داشت یقطین، جانش و مالش در راه بنی عباس فدا کرد و به قول معروف، نه اینکه فدا کرد، گذاشته بود در راه اونا، لذا هم بچه هاش خیلی مورد نظر دستگاه خلافت بنی عباس به احترام پدر خیلی مراعات میکردن، با اینکه میدونستن مثلا علی ابن یقطین دیگه اول حسن علی پسر ایشون مثلا با دستگاه مخالفه، با هارون مخالفه، ایشون از شیعیان موسی بن جعفر، تحمل میکردن به خاطر یقطین، و دو سه تا بچه داره که یکیش علیه که مسلم شیعه است، یکیش هم یعقوبه که ظاهرن ایشون هم شیعه است، عبید هم احتمالا، این محمد ابن عیسی نوی عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، یقطینی هم به لحاظ جدش، یعنی نسبش کاملا محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین، پس این از یه خانواده معروفی هن. البته خود علی ابن یقطین شخصیت اجتماعی، چون خودش مرد قابلی بود، بالاتر از یقطینه، وزیر بود، خیلی قدرت داشت، قدرت مالی فراوان، خیلی هم با زحمت زندگی میکرد، به خاطر اینکه از یک طرف به موسی بن جعفر معتقد به امام، از اون طرف در دستگاه هارون، من فکر میکنم جای دیدم که حتی خود علی ابن یقطین قبل از یقطین فوت کردن، از یقطین زنده بود که پسرش فوت در زمان هارون. علی حال محمد ابن عیسی یه چهره محل کلامه، ظواهرش حالا من همه جهادش رو نمیخوام بگم، ایشان به قم آمده و مقداری از میراث‌های کوفه و عراق رو در قم ایشان پخش کرده، یکی از اونها کتاب یونسه، غیر از کتاب یونس هم هست، یکی از اونها کتاب یونسه، یونس ابن عبدالرحمن، خود یونس ولایش با آل یقطینه، خود یونس ابن عبدالرحمن از تابع آل یقطین خودش داره، و مرحوم ابن الولید دو سه تا مطلب راجع به محمد ابن عیسی داره، یکیش اینه که کتاب‌های یونس نسخ مختلف داره، اینه که ما میگیم نسخ یا چاپ، در اون زمان میگفتن روایات، عبارت ابن الولید کتب یونس ابن عبدالرحمن التیه به روایات، مراد از روایات در اینجا اینه، یعنی نسخ متعدد یا چاپ‌های مختلف داره، بالفعل هم هست، اسماعیل ابن مرار هست، صالح ابن فلان هست، صالح ابن اسماعیل هست، عده هستن که کتب یونس رو نقل میکنن، ابن ولید میگه همش خوبن الا همینه که محمد ابن عیسی نقل میکنه، مشکل داره، تصادفاً ایشون اونی که محمد ابن عیسی نقل میکنه مشکل میکنه، تصادفاً کلینی بیشتر از این نقل میکنه، به عکس عرض کردم من شواهد ما چون جایی نوشته نشده دیگه، شواهد ما حاکی از اینه که در اول قرن چهارم دو خط فکریه به این معنا کاملا متمایز، یه خط کلینی و اختیار طائفه ازدواج و یه خط ابن الولید و اختیار طائفه ازدواج. این روایاتی که از کتاب یونس نقل شده به نسخه ابن الولید مرحوم به نسخه محمد ابن عیسی، محمد ابن الولید اشکال داشت، کلینی قبول داشت. پس اولا اختلاف وجهش واضح شد، نه اشکال به شیخ نه اشکال به کلینیه، دو تا مصدر مختلف هم. مرحوم کلینی از طریق استادش علی ابن ابراهیم نسخه نقل کرده، مرحوم شیخ کلین توسی هم اصلا کتاب یونس پیشش نبوده، بوده پیشش در اینجا نبوده، مستقیم از کتاب صفار نقل کرد. پس نه اشکال به این آقا وارده نه اشکال به آقا بارده. فقط میمونه یه مطلب، اینه ما چجوری حلش بکنیم. واقعا خب حالا کار نداریم، فرض کن اشکال میره سر جناب آقای صفار و علی ابن ابراهیم، آیا واقعا کتاب یونس کدوم یکی بوده؟ انصافش الان برای ما مشکله، ما زوری که زدیم در این چند ساله و تحقیقات اینا تونستیم ریشه های اولش رو پیدا کنیم، ریشه های بعدش هنوز گیری داریم. میدونم چرا این واقعاش هم شاید مثلا من سالهاست توی مباحث فهرست اینا کار کردیم، آره ابداع کردیم فلان، اما به این تندی نیده بودم. امروز برای من لزام خوندم، امروز خیلی برای من تعجب آور بود، قبلا میدونستم، اما به این تندی که اینقدر با هم دیگه دو نسخه از کتاب یونس که هر دو هم از کتاب محمد ابن عیسی است، خیلی عجیبه. یعنی انصافا به احتمال میدم شاید مرحوم مثلا ابوالحسن بوده، عبدالصالح ابوالحسن بوده، ایشون رضا کرده اون آقا هم رو عمل. علی حالا فعلا نمیتونیم چه هرچی بیا همش گفت که تخرص بالغیبه، نمیتونیم الان چیز واضحی رو، فقط من خوندم متنن که این یک نمونه باشه، اینا رو یادداشت بکنین، کتبی که روایاتی که اختلاف متن شدیده و همینطورم که ایشون نوشته سندم صحیحه، هر دام صحیحه، این چی بوده هم نمیفهمیم. مخصوصا مرحوم نجاشی چون اصولا کتب صفار خیلی مشهور نیست، یعنی نمیشه انکار کرد، بیشتر روایاتی که ما از کتب صفار داریم داریم از غیرش، اما کمه، بیشترش از طریق شیخ طوسیه قدس سره. و لکن از عبارت نجاشی در ترجمه صفار در میاد که میراث‌های علمیشون کاملا دقیقه، صحیح هم هست، سقط و مقت و غلط و غلوط و تحریف و تصحیف و زیاده و نقیصه و از اینجور حرفا نداره. حالا از من سوال بکنن چی توجیه بکنن، واقعش هم نمیدونم، یعنی واقعا برای ما تحیر آوره. نقل صفار از کتاب یونس، نه از کتاب صفار هم، چون ابتدا به اسمش کرده،
ابتدا به اسمش
کرده صفار دستکاری کرده، نمیفهم. کتاب یونس دو نسخه داشته. علی حالا خیلی امر غریبیه، یعنی این امر بسیار امر غریب و مریبیه انصافا. کار حالا به بحث ما عرض کردیم این آقایون بیشتر بحث رجالی دارن، ما چون خیلی هم سوال میکنم بحث فهرستی فرقش باره، خب فرقش همین دیگه، فرق فهرستی و الا ایشون میگه این سند هم صحیح، اونم صحیح، مثل اون هم گفته نحوه و تموم شد رفت به کارش. سند هر دو معتبر، صفار معتبر، اون یکی هم معتبر، هم علی ابن ابراهیم. این بحث رجالیش خیلی راحت تموم میشه، میمونه رو اون بحثای فهرستی و نسخه شناسی که واقعا خیلی عجیبه. البته انصافا من قبول دارم کم شده، من تو روایات اصحاب ما این طور ده قد اختلاف تو ما و انتو ما رئیس ها بلده کن، قصه کسایی و سیوهی داره، قصه زنبوریه، قد اختلاف تو ما و انتو ما رئیس ها بلده کن. حالا مشکل اینی که نسخه صفار با نسخه علی ابن ابراهیم یا نسخه تهذیب فعلا با نسخه کافی در این درجه اختلاف، نه اختلاف در معنا، نمیخوام بگم اختلاف در معنا، اختلاف در متن روایت و خصوصیات خیلی بعید به ذهن میاد. وقتا این بحث نکات فنی هم داره، خب این که یونس از حضرت رضا روایت کرده باشه یک مطلب، این که کسی دیگه شنیده حضرت یونس شنیده مطلب دیگریست، به لحاظ ارزشی به لحاظ خدا حال یونس خیلی فرق میکنه. به هر حال این پس دقت بفرمایید، یه مطلبی رو که ما در اینجا داریم این است که ما فقط الان اختلاف این دو نسخه رو تونستیم پیدا بکنیم، اما الان به جایی که حل بکنیم مشکل در حقیقت بیشترش کردیم. معلوم شد کتاب یونس در اصل دو تا نسخه، آیا واقعا این یکی از عواملی بوده که ابن الولید اعتماد بهش نکرده؟ یکی از عوامل این بوده، نمیدونم واقعا الان نمیدونیم، چون ابن الولید بلا اشکال مرد فوق العاده است، نمیشه انکار کرد. این که بگه همه نسخ کتاب یونس قابل اعتماد الا اونی که محمد ابن عیسی، خب این حرف عجیبیه، اینم حرف کبی نیست. از اون ور باز میبینیم کلینی به همینا اعتماد داره، به عکس ابن الولید. پس معنیش معرکه الارای اول قرن 4 راجع به این کتاب نسخه کتاب یونس مطرحه. شاید من یه وقتی حساب کنم، اگه حساب من خراب نباشه، در کل کتاب فقیه 10 تا روایت یونسه، اصلا نیست، فقیه از یونس نقل نمیکنه. تازه تریبش هم به یونس نیورده، فقیه در آخر مشیقه. به نظرم مجموعا 10 تا دیدم، الان میترسم کم و زیاد شده باشه. و ایشون شاگرد ابن ولید دیگه، ایشون منعکس کننده آثار ابن ولید. صدوق در حقیقت حامل افکار ابن ولید، مدرسه ابن ولید با تو صدوق پیدا کرد. این همه ما روایات یونس مخصوصا از طریق محمد ابن عیسی. اون چی که ما در کافی داریم شاید بالای حدود 90% 85% 90%، چون آمار رسمی ندارم، همینجوری تخمینا عرض می‌کنم، روایات یونس از کتاب محمد ابن عیسی است در کافی. از اسماعیل مرار چند دونه هست، از اون صالح ابن سندی، صالح ابن اسماعیل که دو تا هست، یکی دو نفر دیگه هم شاد باشه. اما اون چی که الان موجوده از کتاب محمد ابن عیسی، نسخه محمد ابن عیسی. وقت باز ابن الولید میگه نه، همه نسخه ها خوبه جز نسخه محمد ابن عیسی. درست یه تفکر. حالا دقیقا هم برای ما روشن نیست که اشکال ابن الولید چی بوده. یک چیزی که الان ما داریم میبینیم واقعا دو متن متفاوتن. واقعا محمد ابن عیسی دو متن داده. طبعا این رو باید قبول بکنیم که ابن الولید فوق العاده است در حدیث شناسی و دقت در حدیث، واقعا فوق العاده است، مرد بزرگواریه. فعلا که نشناختید. والذی یهون الخط که مشکل رو به نظر من باز آسان، من اینا رو عرض کردم رو نکات غیر از بحث حکمی، جهات دیگری رو میخوام متعرض بشم. والذی یهون الخط که اینم باز ما کرارن گفتیم، مشکل این است که اصحاب ما مثل وافی، وسائل، بهار، اخیراً بعدها مثلا احوال نه خیلی بعد و اخیر مثل مرحوم صاحب جامع الاحادیث، احادیثی رو که از کافی استخراج کردن، حتی تهذیب و فقیه، بابش رو نمیگن، چون به نظر ما اون باب خیلی مؤثره، یعنی مخصوصا کلینی خیلی دقت اختیاره، چون کلینی در ابواب معیشت باب لغت و زاله داره، اصلا باب لغت داره. این حدیث رو در باب لغت نیارده، لغت هم نیست، مجرور مالکه. آخر کتاب المعیشه بابی گذاشته، باب و نوادر، 50-60 حدیث، خیلی حدیث رو تو باب و نوادر، این رو تو باب و نوادر آورده کلینی. خیلی عجیبه، چقدر این مرد دقیق و نظره. شاید نسخه‌ای که ایشان داشت در روایت مشکل داشته، خیلی عجیبه، اینم برای ما تعجب‌آور بره، چون خب یه تفکری هست که مجهول المالک رو به حکم لغته بگیرین، چون میگه لا نعرفهم، راهی نداریم، مثلا شاید زمینه این بوده با تعریف بکنی، نیست مثلا میگه لا نعرفهم، میگه تعریف نکن، معرفی کردن نداریم، آشنا به اصطلاح اعلام کردن، چون لا نعرفهم. خیلی چیز غریبی است این مطلب، یعنی واقعا نشون میده که مرحوم کلینی چقدر دقت نظر داشته. همین روایتی که آقای خویی نوشتن مثل او صحیحان، همین که ما حکم سردشب میکنیم، همین رو کلینی تو باب نواده رو برده. عرض کردیم این طبیعت کلینی، طبیعت صدوق هم هست. صدوق مثلا کتاب طلاق که تمام میشه آقش برون باب نواده 15-16 تا 20-20 خورده حدیث میاره. مشکل کار کجاست؟ صاحب وسائل وقتی از فقیه نقل میکنه میگه رواه صدوق، یا اینجا میگه رواه کلینی، نمیگه باب نوادر، اینو نمیگه. اینم باز نکته فهرستی ها، اینم نمیگه، البته این فهرستی دور نیست، فهرستی نزدیکه، خود من مراجعه کنیم میبینیم اون فهرستی ها دور مشکل داره، فهرستی نزدیک خیلی مشکل نداره. پس این نشون میده که مرحوم شیخ کلینی هم واقعا این گذشتگان ما چقدر زحمت کشیدن. این حدیث رو دقیقا تو باب نواده رو برده. حالا کجای حدیث نظرشون اشکال داشته اونم نمیدونیم. نسخه یونس رو مشکل داشته، نسخه صفار رو دیده. میگم ما الان چون دور شدیم و این بحث ها میدونیم دیگه، سال چندین قرن اصلا در حوزه های ما خابیده کلن. عرض کردیم تقریبا مثلا همین که تهذیب با کافی اختلاف داره تا اونجا که من میدونم. اولین بار مرحوم شهید ثانی متعرض شد سال 900، خیلی دیره دیگه، انصافش دیره دیگه. کلینی 330 مرحوم 1400 مرحوم توسی 460 وفاتاشونو گفت. از 460 بگیم تا 960 خورده که شهادت شهید ثانیه، یعنی 500 سال فاصله هست دیگه. یعنی 500 سال دیگه ارتکاز نمیشه درست کرد دیگه. کاری 500 سال فاصله سکوت کاری نمیشه درست کرد، دقت میکنید؟ تازه ایشون فقط تو درایه داشته که موارد اختلاف تهذیب با کافی داره، ایشون همین مقدار اشاره اجمالی کرده. یه بدایه شرح چاپ جدیدی هم شده اونجا، من حاشیه دارم، طولانی حاشیه من همونجا همونم نوشتم، اونجا مال 30 سال قبل شده بیشتر، همونجا اون توضیح دادم. ببینید اینجا دقت بکنید، اشکال سر کلینی نیست، سر شیخ صدو هم نیست، توصیه هم نیست، ایشون نسخه صفار گرفته، اون نسخه علی ابن ابراهیم گرفتن، مصدر هر دو هم یکیه. حالا خنده داره، اون کتاب یونس نسخه علی محمد ابن عیسی، لکن به این دو بزرگوار اشکالی وارد نمیشه، به هر دوشون اشکال وارد نیست. حالا اونجا چی بوده اونم ما نمیفهمیم، مشکل کار ما اینجاست. و عرض کردم پسر ایشان اولین کسیست به یک معنایی، حالا چون مرحوم محقق اردبیلی استاد ایشان هم داره این کار کرده، لیکن پسر ایشان دیگه اولین کسی در این منطقه الجمان احادیث رو مقابله کرده، توضیح دادیم اولی مثلا تهذیب این طوره متن، و یکی از نعم الهی بر ایشان بر پسر ایشان کتاب پدر شهید هست مرحوم شهید ثانی، نسخه تهذیب به خط شیخ در اختیارش بوده رضوان الله علیه مجمعی، پسر ایشان هم از همین نسخه نقل میکنه، از تهذیب به خط شیخ. اضافه واقعا هم خیلی ارزش داره. فقط عرض کردیم ایشون کتابش تا حدود حج رسیده، این لغت و اینا رو نداره، اگه داشت باز ممکن بوده مقدار مشکل حل بکنه. متاسفانه ایشون تا کتاب و متاسفانه ایشون احادیث صحیح و حسن رو از تهذیب استخراج کرده، موثق مال ابن فضال یا ضعیف استخراج نکرده. ای کاش ایشون تمام تهذیبی که در اختیار داشت حالا استنساخ میشد. و ما بعد از مرحوم شیخ حسن دیگه خبری از این نسخه تهذیب شیخ طوسی نداریم، نسخه اصل خود شیخ قدس الله نفسه الان کیف ماکان. و متاسفانه باز بعد از مرحوم شیخ حسن خیلی این کار پیگیری نمیشه، مثلا در حوزه های ما مثلا کتاب جواهر اصل میشه، ایشان تو این خطا نیست کلا، این پیگیری این قسمت ها.
چه دلیلی باب نماز مشعره
به ضعف علی؟ اولا وقتی که ایشون مثلا 40 50 تا 70 80 تا باب میاره، بعد نوادر که نگاه میکنیم احادیثش بر اون باب قبلیه، تو اون باب قبلی نیورده، خیلی هاش هم صحیح و سنده، نمیفهمیم چرا. اختصاص ببین چند بار این صحبت کردم، ده ها بار شما تو بحثمون صحبت. بعدم این رساله‌ای که مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده در باب هلال، در باب رؤیت هلال و اینکه اعتبار به رؤیت است و به عدد نیست، این رساله است که آقای خوبه چنگ رساله عدلیه که عرض کردیم اصلش هم پیش نوه همین آقای صاحب معالم بوده، دارالمنصور داره، ایشون میگه این رساله پیش من هست، داره از بین میره و خیلی قدیمی است و من اینجا می‌نویسم که از بین نره، و میگه احتمال مال سید مرتضی باشه، میگه لكن اسلوبش به شیخ مفید بیشتر میخوره. بعدها مرحوم حاجی نوری در مستدرک به عنوان رسالات العددیه، آقای خویی هم تو معجم به اسم رسالات العددیه، این رساله عددیه تو معجم آقای خویی شرح حالش این از قرن 11 هم توسط نوه صاحب مرحوم شهید ثانی پخش شده، سابقه تاریخی نداره، یعنی نسخش تاریخش معینه، اون ننوشته تاریخ نسخه چه سالیه، تاریخ انتشار. ایشان مرحوم شیخ مفید از یک روایت که میخواد جواب بده میگه و ایضا اورده الاصحاب فی باب نوادر المعد ذکر الاحادیث ضعیفه، این رو شیخ مفید تصریح داره، اینی که من عرض کردم خدمتتون، لکن من چرا با این مقدمات گفتم، چون ممکنه شما من اشکال بگین کی گفت کلام مال شیخ مفیده، اون نسخه تاریخش چی، خودمون از اول گفتیم ذکرش. حالا یا حاله به عنوان تصریح مرحوم شیخ مفید تو همین رساله، چون تو آثار شیخ مفید عرض کردیم این رساله اسم دقیقش اینه، رسالت و جوابات اهل الموصل از ثانیه، اسمش رساله عددیه نیست، دو تا رساله مرحوم شیخ مفید به اهل موصل نوشته راجع به این مطلب، چون شیخ مفید اول از کسانی بود که مصر بود که ماه رمضان دائما 30 روزه، کتابم داره، کتاب مفصلی هم داره، لمح البرهان اسمشه، شیخ نجاشی در یک جا از این کتاب نقل میکنه، قرار شیخ المفید در کتاب لمال بار. الان از اون کتاب هیچی دست ما نیست جز این نقل مرحوم شیخ نجاشی، هیچی به دست ما نرسید. بعد ایشون بر میگرده از این مبنا به اون مبنای دیگه که ماه رمضان 29 روز و 30 روز میشه. اهل موسیل شک میکنه، ازش سوال میکنه، جامعه بله من برگشتم، باز مثل که با شک میکنه این رساله دوم می‌نویسیش، این رساله دومه، چون اولش میگه که تب تو الیکم به شما نوشتم که اینطوره، مثل که شک میکنن که آیا ایشون واقعا شیخ مفید عقیدش عوض شده نه، ایشون میگه بله. و حتی گفته شده چون بعضی از منجمین در اون زمان این مطلب رو به شیعه اشکال کردن، شیخ مفید از این جهت برگشته. این مطلب رو در منجمینی که الان داریم ابو ریحان بیرونی داره، البته ابو ریحان معاصر شیخ مفیده، احتمال این که شیخ مفید کلام ابو ریحان رو دیده باشه فکر میکنم بعید باشه، فکر میکنم بعید باشه. علی آلن ابو ریحان بیرونی چقدر واقعا اینها با اینکه سنی بودن دو مخصن مال منطقه مال بیرون ماوراء النهر سنی های متعصبی بودن، ایشون داره که روا علمای شیعه عن صادق علیه السلام که ماه رمضان همیشه سی پره و 29 روز نمیشه. بعد ایشون میگه اینا اشتباه کردن، امام صادق شأنش اجل از ائمه اسلامه، شأن جعفر بن محمد اجل که این مطلب دیگه، ماه رمضان اصول بقیه ماه هاش فرق نمیکنه، 29 روز میشه 30 روز میشه. خیلی عجیبه، خیلی ادب رو مراعات میکنه، میگه این علمای شیعه اشتباه نقل کردن، بی خود نقل کردن از امام صادق، چون امام صادق جزو بزرگان دنیای اسلامه، معلوم معقول نیست که چه مطلبی. عرض کردم این مطلب رو من خود من در یک نوشته اون نوشتم، یک شرحی داره مال یکی از اساتید ابو ریحانه در همون خارزم هم بوده، ماوراء النهر بوده، کتابش هم چاپ نشده، نسخه خطی هست، ایشون اونجا داره، اون قبل از شیخ مفیده و قبل از ابو ریحانه و احتمالا ابو ریحان از او گرفته، اونجا داره که علمای شیعه نسبت میدن به امام صادق. بعد اونجا رد میکنه، میگه امام صادق جز ائمه اسلامه، شأن ایشان عجل اینکه این مطلب رو بگه، این رو علمای شیعه اشتباه کردن، امام صادق چی مطلب نمیفهم. علای حاله میگن این مطلب که احتمالا بین منجمین مطرح شده، بغداد، خب بغداد در اون زمان دنیا بودن، اصلا ما در کل دنیا شهری مثل بغداد نداشتیم، هر فنی شما می‌خواستین بزرگانش بغداد بودن، از صوفیا بگین، از عرفا، محدثین، مثلا از رقاصین، مطربین، از هر فنی می‌خواستین بگید همه سرآمدش در بغداد بود، حتی عرفا مثل جنید و دیگران همه جورش در بغداد بود. احتمالاً در محیط علمی بغداد نقل شده و شیخ مفید برگشته از این رأی، یعنی احتمالش خیلی قویه که واقعا نکته علمی بوده که دیدن اینا که اهل سنت هم بیشتر دارن دفاع از امام صادق میکنن تا خودشیه، اینا میگن شأن امام صادق عجله، حتما علما شیعه اشتباهی برشون پیش اومد، میگن چه مطلبی از امام صادق نرس. در کتاب کلینی نوادر داره، نوادر داره، نادر هم داره، باب و نادر داره، هر دو رو داره. حالا یا حالا نکم امروز طولانی صحبت کنیم به خاطر فواید جنبیش بود، باز این هم برای ما تعجب آوره، این هم این نکته، شیخ کلینی چه نکته ای رو در این حدیث مشکل دیده که تو باب النوادر آورده؟ قبول نداشتن دیگه. خب الان خود مثلا کتاب من لای هزار بعد از طلاقش باب النوادر چند تا روایت اساسی هم تو اونجا بوده که بین روایت بین اصحاب مشهور شده، اونا صحیح هم تن. با اینکه واقعا تو نوادر طلاقه بله نه، به نظر من همونطور که کرام یه درجه وسط بوده، یعنی هم قبول داشتن هم نداشتن، اینجوری مثلا یه چیز متوسطی بوده، نه ضعیف به اون معنای مصطلح، چون عرض میکنم مثلا خود ایشون باب لغت و زاله داره، اصلا این خب تو باب لغت و زاله مناسب بود بیاره، نیاورده این در اینجور، ظاهرش هم مشعر به تعریف، ظاهرش اولش لا نعرفه، لیکن بعید اون تعریف مصطلح مراد باشه. علا یا حالن کیف ماکان این روایت رو، البته مرحوم استاد چون نوشتن صحیح از سندن دیگه خیلی بحث دلالی نکردن، به لحاظ دلالی میشه تقریبا قبولش کرد. این یک مطلبی بود که ابتداعا عرض کردیم، چون یه بحث ملاکات هم ایشان آورده. من یه نکته بحث ملاک رو اون روز مطرح کردیم، دوباره باز باید مطرح کنیم ان شاء الله تعالی. لکن قبل از ورود در بحث ملاک، چون وقت تمام شده، من عرض بکنم این دقتی بوده که در دنیای اسلام به لحاظ فقه، به لحاظ روایات و به لحاظ خود اون چیزی که از رسول الله صادر شده و ائمه به کار برده. چون بحث ملاک رو اون روز عرض کردیم، ما نحن فی اصلش اینه، مال هست، مالک داره، لکن در مقام علم نمیشناسیم. اصل تصویر بحث اینه، مالی باشه، مالک باشه. ما عرض کردیم قبلا و فردا میشونه باز مجموع تکرارش کنیم بحث ملاکات رو. خب طبیعتا در این جور جاها اولا تأکید این که صبر بکنید، تعریف بکنید، این به لحاظ ملاک نشون میده که در این شریعت مقدس رو ملکیت خصوصی خیلی تأکیده. نکته رو دقت بکن، یعنی این ملکیت خصوصی اینقدر محترمه حتی اگر مجهول باشه، رابطه علمی نداشته باشه. یه دفعه طرف رابطه ملکی و اعتباریش حذف میکنه، یه جنسی رو تو صحرا بل میکنه، یه دفعه رابطه ملکی رو حذف نکرده، ما علم نداریم. یعنی اینقدر این درجه اینا یک نکته های قانونی است. امروز تو قانون رو تمام اینا حساب میکنن، خوب دقت بکنید. این اینقدر رابطه ملکیت خصوصی قویه، حتی اگر نشناسین این حفظ باید بشه، رابطه نگهداریش بکنین، تعریفش بکنه، حالا مواردی که هست که عرض میکنم. این یک. دو، اینقدر باز این قویه که اگر خودش اجازه داد شما یک کاری بکنی، مثلا صدقه بده، میگه بعد از یک سال صدقه بده، میگه صاحبش آمد، میگه اگه صاحبش آمد خواست تا بده بهش بده، فقط صدقه پای تو حساب. این نظر ملاکی خیلی مهمه ها. اینه که مثلا فقها هی میگن احتیاط در شبهات اموال، این نکتهش اینه، یعنی یک نکته ملاکی داره که این نکته ملاکیش با خیلی از اینجا انشالله ما فردا توضیح میدم. حالا اون نکته که اینجا الان من میخوام ببینید چقدر دقت شده در این شریعت مقدسه، همین فرض واحد که به حسب ظاهر فرض واحده، موارد مختلف آثار مختلف رو بار کرد. این خیلی نکته است ها. مثلا اگر مجهول مالک تو مال شما مخلوط باشه، گفتن خمسشه بدین. ببینید این بحثا و تعریف و معریف، مال مختلط به حرام دیگه. میدونین مال کسی دیگری توش هست، تشخیص داده نمیشه، گفته شده خمسشه بدین. و خوب دقت کنین، اگر اونجا خمسشه داد، طبق قاعده اگر مالکش پیدا شد دیگه ضامن نیست. خیلی لطافته. اما اگر همون مال مجهول مالک جدا باشه، اگر شما از تو کوچه برداشتین، این اسمش لغته است، آثار خودش داره. تازه اون لغته هم گاهی انسان، گاهی حیوان، گاهی شیء است که فاسد میشه، گاهی شیء مثل میوه است، مثلا گاهی شیء است که فاسد نمیشه مثل لباس و پارچه، گاهی در حرم. خیلی عجیبه ها، این دقت ها و ظرافت هایی که انسان تعجب میکنه. از اونها عجیب تر مسئله شخصی است که میره سفر و پیداش نمیشه، معلوم المالکی است که جاش معین نیست، زنده و مردش معین نیست. عرض کردیم شاید نسبتاً مشهورتر در میان اهل سنت در مفقود 90 سال صبر بکنه تا پیداشون دیگه اون هی استصحاب جایی تا 90 سال، چون دیگه بعضی 90 سال، بعضیشون تا 120 سال. خوب دقت بکنید، حالا در لغته تعریفش یک ساله، نهایتش یک ساله. این خیلی ظرافته ها. این معناش اینه که ما ابواب فقه باگاه جدای از هم بررسی میکنیم. وقتی این ابواب مختلفه با هم آدم وصل و اتصال میده، یک دقت ها و ظرافت های عجیبی ادهش در روایت خود پیغمبره که ما اصطلاحاً و روایت اهل بیت رو متون اسلامی می‌گیم، ادعیش هم در کلمات فقهای اسلامی که اصطلاحاً اسمش میشه فرهنگ اسلامی. ما بین متون اسلامی اون که 90 سال جزء فرهنگ اسلامی، جزء متون نیست. در روایات ما 4 سال. و اینکه تعریف یک ساله. در روایات ما میراث مفقود 4 ساله. دقت کردید؟ حالا یکیش هم اینجاست که مجهول مالک ما، اصل مجهول مالک ما به مناسبت جایزه بود که سلطان جائر میده، یک ماشینی به طرف داده مالکش، ما بحثون این بود از اینجا که می خارج شدیم. آیا این هم مثل لغته یک سال تعریف بشه چی بشه و آثار دیگری که پشت سرش هست فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.